رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه ششم فوریه. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. در شهر کیف اوکراین مسئله استرداد عبدالملک عبداللهجانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان بررسی می شود. در قاهره مصر نشست رهبران سازمان کنفرانس اسلامی به کار آغاز کرد و ازبکستان به نقشه گرفته است که توسط اقوای قمچیق قسمت شرقی کشورش را با قلمرو اصلیش بپیوندد. تفصیل خبرها. وزارت کارهای داخلی اوکراین به رادیوی آزادی گفت که در کیف بررسی مسئله استرداد عبدالملک عبداللهجانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان ادامه دارد. ایگور ایشوک سخنگوی ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی اوکراین به رادیوی آزادی گفت:
کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته مرد 64 ساله را بازداشت کردند که 16 سال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جستجو میکرد. این مرد برای جنایت های خیلی سنگین جستجو میشد. تا حال وی در امریکا پناه میبرد. او با اوکراین برای کارهای خصوصیش آمده است و انتظار نبود که او را بازداشت میکنند. حالا مسئله استرداد وی بررسی میشود.
На даний час вирішується питання щодо його екстрадиції.
سفارت امریکا در کیف نیز به رادیوی آزادی گفت که سفارت مشغول تحقیق مقام حقوقی عبداللهجانوف است، چون عبداللهجانوف دارنده کارت سبز یا گرین کارت امریکا است. نخست وزیر پیشین تاجیکستان روز سه‌شنبه در فرودگاه بریسپال شهر کیف بازداشت شده است. هدف سفرش به کیف نامعلوم باقی میماند. مقامات انتظامی تاجیکستان عبداللهجانوف را برای دست داشتن در جنایت‌های سنگین متهم می‌دانند. رمضان رحیموف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با ایترتس روسیه گفت که بازداشت عبداللهجانوف با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفته است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش خواهیم کرد. در قاهره پایتخت مصر ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی آغاز شد. در آن مسئله مناقشه سوریه و مبارزه با تندروهای ملی بررسی می شود. در این نشست نمایندگان حکومت سوریه شرکت ندارند. انتظار می رود که شرکت کنندگان حکومت سوریه و مخالفان سیاسیش را به مذاکره جدی دعوت کنند تا به خونریزی ها در سوریه پایان داده شود. سفارت امریکا در باکو از بازداشت دو رهبری مخالفان در آذربایجان اظهار نگرانی کرده است. توفیق یعقوبی معاون رئیس حزب مساوات و ایلقار ممدوف رئیس جنبش ریال روز دوشنبه بازداشت شده اند و برای سازمان دادن بی‌نظمی گناهکار دانسته می شوند. آنها را برای تظاهرات اعتراضی پر آدم در شهرک اسماعیلی واقع در 150 کیلومتری شمال غربی باکو گناهکار کردند. این تظاهرات 23 ژانویه برگزار شده بود. ازبکستان به نقشه گرفته است که توسط اقوای قمچیق قسمت شرقی کشورش را با قلمرو اصلیش بپیوندد. این راه نو از قلمرو تاجیکستان نمی گذرد. بلندی این اقوا 2200 متر را تشکیل می دهد و از آن فقط راه ماشین رو عبور می کند و ناحیه پاپی ولایت نمنگان را با شهری تاشکند وصل می کند. بنابر خبرهای مطبوعات راه نوی آهن 129 کیلومتر خواهد بود و در امتداد مرز تاجیکستان ساخته می شود. ساختمان راه سال 2014 آغاز می یابد و ارزش آن 1 میلیارد و 900 میلیون دلار را تشکیل می دهد. این راه از دو نقب می گذرد. ساختمان را 5 سال را در بر می گیرد. و طبق اطلاع رسانه های رسمی تاجیکستان 8 میلیونمین ساکن تاجیکستان به دنیا آمده است. طبق اطلاع تلویزیون تاجیکستان نوزاد 8 میلیون نفری تاجیکستان ساعت 7 صبح 5 فوریه در تولدخانه رقم 3 پایتخت به دنیا آمده با یک خانواده تاجیک استقامت کننده ساکن محله بونی حصارکی پایتخت تعلق دارد. ساکن نوزاد 8 میلیون نفری تاجیکستان دختر است و 2 کیلو و 700 گرم وزن دارد. قامتش 48 سانتی متر است. بنابر اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، اهالی تاجیکستان تا 1 ژانویه سال 2013 7,984,800 نفر بود. انتظار می رود که از جانب پرزیدنت تاجیکستان به این خانواده صاحبی ساکنی 8 میلیون نفری تاجیکستان یک خانه دو حجره‌ای تقدیم کرده شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که این مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زل را برای پخش آماده کرده ایم. عبدالملک عبداللهجانوف که 16 سال در جستجو قرار داشت در فرودگاه کیف بازداشت شد و استرداد وی را بررسی می کنند. در شهر دوشنبه در عملیات 3 شهروند اوکراین از گروگانی افراد نامعلوم رها شدند و در ولایت سغد یک رادیوی خصوصی به فعالیت شروع کرد. آیا چنین رادیوها می توانند خالیگاه اطلاعاتی را در محلات تاجیکستان پر کنند؟ وزارت کارهای داخلی اوکراین با رادیوی آزادی گفت در کیف مسئله استرداد عبدالملک عبداللهجانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان بررسی می شود. وی به اوکراین برای کارهای خصوصیش آمده است و انتظار نبود که وی را بازداشت می کنند. حالا مسئله استرداد وی بررسی می شود. سفارت امریکا در کیف نیز به رادیوی آزادی گفت که سفارت مشغول تحقیق مقام حقوقی عبداللهجانوف است. از دوشنبه در این باره همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان و اوکراین مسئله استرداد عبدالملک عبداللهجانوف سروزیر پیشین تاجیکستان را بررسی میکنند که شب 5 فوریه در فرودگاه بوریسپال شهر کیف بازداشت شده است. این خبر را یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کرد، ولی به کدام پایه رسیدن مذاکرات را شرح نداد. نماینده خدمات مطبوعاتی وزارت امور داخلی اوکراین ایرینا لمیشوا بر رادیوی آزادی گفت به زودی مرافع دادگاهی شروع می شود که مسئله استرداد جناب عبداللهجانوف را بررسی خواهد کرد و افزود بازداشت شده از خدمت وکیلان حقوقی برخوردار است و دادگاه حل خواهد کرد که او با مقصد استرداد بعدی برای چه مدت در بازداشت باقی می ماند. طبق قانون‌های اوکراین حبس استردادی شخص گمانبر تا زمان تسلیم شدن او به کشور طلبگار متهم 18 ماه دوام می‌یابد. سخنگوی ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در وزارت امور داخلی اوکراین ایگور ایشوک درباره بازداشت جناب عبداللهجانوف به رادیوی آزادی گفت:
працівниками головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.
Кормандони райосати мубориза бо джинояттои созмон ёфта марди 64 солаеро боздошт карданд ки 16 сол вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҷустуҷӯ мекард. Ин мард барои джинояттои хеле сангин ҷустуҷӯ мешуд. То ҳол вай дар Амрико панҳ мебурд. О ба Украина барои корҳои хусусиаш омадааст ва интизор набуд ки ӯро боздошт мекунанд. Ҳоло масъалаи истирдоди вай баррасӣ мешавад.
Затриманий. На данный час решится питання щодо його екстрадиції.
مقامات اوکراین میگویند بازداشت سابق سروزیر تاجیکستان با تقاضای پلیس بین المللی اینترپول انجام یافت، اما وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف در صحبت با اگنتی ایترتاس گفته است که او را با درخواست تاجیکستان بازداشت کردند. بنا به خبرها عبداللهجانوف با هواپیمای لس آنجلس آمستردام کیف به پایتخت اوکراین رسیده در حال بازداشت شده است که در رویخط اینترپول همچون فرد متهم به جنایت‌های سازمان یافته بین المللی و تروریسم مورد پیگرد قانونی قرار داشته است. مسئولان سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر کیف میگویند مشغول تحقیق مقام حقوقی عبدالملک عبدالجانوف میباشند. موصوف دارنده کارت سبز یا حق اقامت آمریکا میباشد. عبدالملک عبدالجانوف از چهره های شناخته دهه اول سال 1990 است. او 21 سپتامبر سال 1992 با قرار شورای عالی تاجیکستان اجرا کننده وظیفه نخست وزیر و سپس 20 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی در قصر ارباب نخست وزیر تاجیکستان تعیین شده تا 18 دکمبر سال 1993 در این وظیفه کار کرد. سپس مدت سفیر تاجیکستان در روسیه بود. پس از باخت سبقت پرزیدنتی ماه نوامبر سال 1994 بر رقیبش امامعلی رحمان او از کشور خارج شد. بعد از انتخابات پرزیدنتی سال 1994 شمار زیادی از پیروان عبدالجانوف به مثل او از وظیفه های دولتی دور شدند. در ابتدای سال 1995 عبدالجانوف و پیروانش حزب وحدت مردمی را تأسیس دادند تا در انتخابات پارلمانی سال 1995 شرکت ورزند، ولی مقامات تاجیکستان این حزب را ثبت نام نکردند. بر علاوه به قول سروزیر سابق تاجیکستان در سال 1996 برادرش را با تهمت سوء قصد به جان امامعلی رحمان محکوم به زندان کردند. بعدن برادرش در محبس فوتید. در همین حال سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف شیوه سیاسی داشتن این بازداشت را رد کرده میگوید
یگان معنای سیاسی ندارد. مقامات حزب حقوق پراکراتورا با او کس کار دارد؟ رحمانوف با او چی کار دارد؟ یک دویم این که از همه جهت نادرست است این تابش سیاسی دادن، زیرا که در این انتخابات وای نامزد حتی شده نمیتونه که 10 سال آخر در تاجیکستان نبود. این جهت هم یگان معنای سیاسی نداره.
در صحبت با آزادی یکی از سابق رهبران مقامات قدرتی تاجیکستان گفت عبدالجانوف برای دست داشتن در سوءقصد به جان رئیس جمهور در شهر خوجند همکاری با پلکونیک شورشگر محمود خدایبردیف که سال 1998 از ازبکستان به شمال تاجیکستان هجوم کرد و یک عده جنایت های اقتصادی گناهکار دانسته می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشتی عبدالملک عبدالجانوف نخست وزیر پیشینی تاجیکستان در بوریسپول اوکراینا. بعد از نشر خبر و مطالب در سامانه رادیوی آزادی درباره بازداشتی عبدالجانوف، خوانندگان این سامانه واکنش های زیاد در باره این بازداشت و عبدالجانوف فرستادند. در شبکه های اجتماعی نیز این موضوع به طور فراوان بازتاب یافته است. اینجا با ما در استودیو همکارمان طاهر سفر حضور دارند. طاهر، خوش آمدید.
تشکر.
واکنش های نوی که از خوانندگان تا به حال رسیده چی هست؟
بله نور محمد، شرح و نظر در باره بازداشت عبدالملک عبدالجانوف در تارنامه رادیو آزادی هم هست. در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد است. بعضی ها از این بازداشت اظهار خرسندی کردند. قسمی دیگر نوشتند که پس از عبدالملک عبدالجانوف بازداشت میکرده باشند. از جمله یک نفر که نامش را نگفته است می نویسد بسیار کاری خوبی شده است که نوبت محمود خدایبردیف می شده باشد که این فرمانده آشوبگر گویا طوری در گزارش هم شنیدیم در ازبکستان پنهان شده است. رستم از آمریکا گفته است که حکومت تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف را باید زود از اوکراین بگیرد و او را به حبس ابد محکوم کند، زیرا عبدالجانوف در سالهای نخست وزیریش قریب 180 میلیون دلار را از بودجه تاجیکستان دزدیده است و در واقعه سال 1998 با محمود خدایبردیف در ارتباط بود و باید عبدالجانوف تیزتر با تاجیکستان آورده شود.
بله، در شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر و جای های دیگر هم واکنش ها هست؟
بله هست نور محمد، و از جمله فیضینی سا واحد و وکیل دفاع از تاجیکستان نوشته است که عبدالجانوف را حتما به تاجیکستان میدین، چون وقتهای اخیر دولت های ابرقدرت از شخصان مخالف حکومت که در کافتوکاو قرار دارند استفاده میبرند و مقصدهای سیاسی خود را پیاده میکنند. میرا کازیمو و در پاسخ به این شرح گفته است که فهماست، چون بازی های سیاسی همیشه همین خل هست، لیکن یگان دلیل هست که عبدالملک عبدالجانوف در حقیقت این جنایت را صادر کرده است. و در نهایت بهرالدین بابامرادوف از روسیه نوشته است که اگر روسیه و ازبکستان دخالت نکنند عبدالملک عبدالجانوف را به تاجیکستان میبرند، 25 سال زندان میدهند و او 80 ساله می شود.
تشکر. همکاری ما طاهر سفر واکنش های خوانندگان را شرح میداد و شما هم شنوندگان عزیز فکر و اندیشه های خود را در زیر مقاله های رادیوی آزادی راجع به بازداشت عبدالجانوف نویسید.
ترودا کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می شوی، مرا فراموش می کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز همه را پر کردن.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از رهایی سه گروگان در شهر دوشنبه که شهروند اوکراینا بودند خبر داده است. سفیر اوکراینا در دوشنبه نیز این خبر را تایید و سهم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت خارجه را در رهایی شهروندانش مهم خوانده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خورشید همدم در دوشنبه.
عملیات رهایی سه شهروند اوکراین از گرو از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در شهر دوشنبه در تاریخ 31 انور صورت گرفت. هرچند با اطلاع رسمی حادثه گروگانگیری اوکراینی ها 27 ینور آشکار شده است. با اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، پس از مشخص شدن مکان بود و باش گروگانگیران، نیروهای انتظامی و امنیتی بخصوص کارمندان ریاست جنایت‌های سازمان یافته و آمان یا گروه تعیینات مخصوص عملیات رهاسازی شهروندان اوکراینی را بر راه ماندند. هرچند گروگان گرفتگان برای رهایی اوکراینی ها مبلغ $100,000 آمریکایی طلب کردند، اما با نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان میسر دید که بدون پرداخت مبلغ شهروندان اوکراین را رها کنند. ویکتور نیکیتیوک سفیر اوکراین در دوشنبه نیز در صحبت با رادیو آزادی خبر رهایی سه شهروند کشورش از گرو را تصدیق کرد و گفت آنها در وضع امن به سر میبرند و افسود:
تنها آن چیزی که من تصدیق کرده میتوانم این است که شهروندان اوکراینی که در وضعیت نامناسب یعنی گرو افتاده بودند آزاد کرده شدند. این کار با تلاش و فعالیت حرفه‌ای مقامات حفظ حقوق تاجیکستان عملی شد، اما با توجه به آن که متاسفانه من در این عملیات شاهد نبودم و یا حضور نداشتم، درباره جزئیات آن چیزی گفتن نمیتوانم. از سوی دیگر نیز فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان را شرح دادن نمیتوانم.
مقامات حفظ حقوق تاجیکستان چون سفیر اوکراین از ارائه تفصیلات حادثه گروگانگیری و عملیات رهایی سه اوکراینی خودداری میکنند، اما با تاکید آنها نسبت این حادثه پرونده جنایی باز شده و تحقیق آن جریان دارد که در آینده نزدیک ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام خواهد شد. این هم در حالی که ویکتور نیکیتیوک سفیر اوکراین در دوشنبه میگوید آنها با نیروهای حفظ حقوق تاجیکستان در همکاری قرار دارند و تحقیق این پرونده را پیگیری خواهند کرد. با آنکه جزئیات حادثه گروگانگیری سه شهروند اوکراینی به طور رسمی شرح دادن نمی شود، اما گفته می شود این حادثه در پی معاملات تجاری میان اوکراینی ها و شهروندان تاجیک اتفاق افتاده است. مبلغ $100,000 در این معامله محور قرار گرفته است. اما تا کجا این فرضیه اصل حادثه بلگرو افتادن سه اوکراینی در دوشنبه است، تنها جریان تحقیق پرونده آن را ثابت خواهد کرد. با این همه این حادثه در شب و روز اعلام شد که خبر از بازداشت عبدالملک عبدالله جانوف سروزیر سابق و از مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان در اوکراین به گوش رسید. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رهایی سه شهروند اوکراین از گروگانی افراد نامعلوم در شهر دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در ناحیه باباجان غفورف شبکه نوی رادیویی فعال شد که روی موج FM برنامه پخش میکند. قبل از این در ناحیه های نزدی مرزی اسفره و اش نیز شبکه های خصوصی رادیو روی موج FM به پخش برنامه ها شروع کرده بود و این شبکه های خبری و تفریحی در حال فعال شدند که در چند سال اخیر ساکنان منطقه های نزدی مرزی شمال تاجیکستان شبکه های رادیویی و تلویزیون های ازبکستان را گوش میکردند و یا تماشا میکردند. آیا فعال شدن سلسله شبکه های خودی رادیویی یعنی رادیوهای خصوصی به خاطر جلوگیری از تأثیر شبکه های خارجی صورت میگیرد؟ همکارمان معصوم محمد رجب در شهر خوجند در گزارش خود به این سوال چنین پاسخ میدهد.
شبکه های نوی صدا روی موج FM در آن منطقه های ولایت سغد فعال شدند که هممرز با ازبکستان و قرقیزستانند. اشت، اسفره و باباجان غفوروف. اخیراً در ناحیه مسچا هم که رادیوی خودی ندارد، موج رادیوی غیر دولتی اویتس از استرفشان دسترس شد. در این منطقه های هممرز با ازبکستان و قرقیزستان ساکنان برنامه و نمایش های رادیو و تلویزیون های این کشورهای همسایه را نظر به صدا و سیماهای خودی آسان و راحت گوش و تماشا میکنند. از این رو ساکنان نزد مرزی فعال شدن رادیوهای خودی و عمدتاً به زبان تاجیکی روی موج FM را خوش استقبال کردند. فیروز نام یک جوان از جماعت خیستورز ناحیه باباجان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
اندازه شدن رادیوی زمان یک نویدی خوب برای هم ولایت سوق و خاصه ناحیه باباجان غفورف است که بزرگترین ناحیه کشور به حساب رفته، حدود 350 هزار جمعیت دارد، هم مرز با کشور ازبکستان و قرقیزستان است.
رادیوهای زمان در ناحیه غفورف، رادیوی اسفره در مرکز ناحیه همنام، دیار در شهرک شیدان ناحیه اشت و گفته مسئولان آن خبری و تفریحی اند و تا 18 ساعت شبانه روز برنامه پخش میکنند. امواج این رادیوهای نو روی موج اف ام عمدتاً محلهای خود را فرا میگیرد. ماهره سلیمزاده محرر رادیوی زمان میگوید دایره خبرهای آنها چندان فراگیر نیست.
این رادیو همون چیگه ما زمین و یه خودی نویه و مثلا یکان چور دینی و یکان ویشان شواده گرمو همون شهروندان هم مثلا همونجو استقومت کننده های همون جنگ خودی نویه با بجان غفورف در مو همینه بیشتر و یه خلقه میرست.
اما سوالی مطرح این است که زیاد شدن رادیوهای محلی روی موی افم تا کجا می تواند خلای اطلاعاتی را در ولایت سوخت پور و با صدا و سیماهای ازبکستان و قرقیزستان رقابت ورزند. عبدواسط عالیموف، کارشناس امور اطلاعاتی در خوجند، می گوید:
متاسفانه برنامه های رادیو های ما اساسا محدود می شوند به سخنان تبریکاتی و زادریز یک کس و تفریحاتی و فقط اصلا گریز فرود موسیقی است. اخبار کم است، مخصوصا برنامه های تحلیلی. همین گونه وضعیتی که به عمل آمده است مردم رو وادار به آن میکنند که از گوش کردن از تماشای این شبکه های محلی و کنارگیری کنند و تماشا کنند برنامه های تلویزیونی هم روسیه هم ازبکستان و دیگر کشورهای همزبان.
هم صحبتمان افزود هرچند فعال شدن رادیوهای نو روی موج اف ام به ساکنان مناطق نزد مرزی سوخت امکان دسترسی به خبر و نوگانی های داغ منطقه خود تاجیکستان و جهان را نمیدهد، اما حداقل به آنها امکان میدهد به زبان تاجیکی نیز برنامه های رادیویی را آسان و راحت گوش کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز فعالیت یک رادیوی خصوصی در ناحیه باباجان غفوروف. آیا واقعا هم افزایش رادیوهای محلی در مناطق دورافتاده و یا مرزی تاجیکستان به نفع ساکنان است و آنها مواد پخش را از کجا دریافت میکنند؟ در مصاحبه با ما اکبرعلی ستاروف، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان، چنین گفت:
همچون رئیس سوخ ژورنالیستان طرفدار آن هستند که مخصوصا در نواحی نزدی سرحدی چنین رادیوهای مستقل شخصی غیر خصوصی زیادتر گردد و ما همیشه از مسئولانی که این چیز اجازت نامه ها رو میدهند از اونا بسیار خواهش میگیریم همیشه که در ناحیه هایی که نزدی سرحد هستند و دولت های همسایه در اونجا که امنیت اطلاعاتی ما خبردار میسازند باید که رادیوها و روزنامه های خصوصی خیلی زیاد باشند و با ما با دستگیری دولت نیاز داریم. در یک نشستی که چند سال پیشتر شده بود حتی از جانب مسئولین حکومت نیز این مسئله مطرح شده بود که باید ما در اینجا ها اجازت دهیم که رادیوها بگذار کنسرت یعنی بگذار فیزیکی در بین هر یک ساعت اخبار از تاجیکستان برود با زبان تاجیکی رود.
با نظر شما همین گونه رادیوهای خصوصی که در منطقه های دور افتاده تشکیل می شوند یا در مناطق مرزی تشکیل می شوند، اونها از کجا می توانند خبرها و مواد نشر به دست دارند؟
ما وقت رو پیش در یک نشستی که با روزنامه‌نگاران و مسئولین حکومتی بود پیشنهاد کردیم که اگر باید پیش از زمان که با اونا اجازت نامه داده شود و از جانب آژانسی خاور با اونها این اخبار رسمی تاجیکستان به پول پیشنهاد گردد که اونا پهن کنند، چون این با منفیت خود امنیت اطلاعاتی کشور است.
و آیا آنها امکانیت دارند که مثلا ظرفیت های فنی خود را بالا ببرند و دایره های پخششون را مثلا وسیع کنند؟
این وابسته با اون مبلغ هست که اونو دریافت میکنند. این طریق بورس هست. ما حتی پیشنهاد کردیم که باید حکومت هم حتی کمک کند که موج اونا وسیع تر باشد، باید اخبار داشته باشند، چون روزنامه ها در تاجیکستان با تعداد خیلی کم چاپ میشود و به مناطق دوردست ما رفتن میرسند. در این حالت میتوند رادیوهای منطقوی توانند که همون اخباری که این روزهای مردم ما منفیت دارد همون چیزا ما پخش کرده توانیم که مردم ما موضوعی صحبت داشته باشند.
البته برای ادامه فعالیت این گونه رادیوها در محل ها تا اندازه سرمایه یا مبلغ ضرور است. باید برای کارگراشون مثلا معاش تعیین کنند و همچنین برای آموزش کارگراشون پول صرف می شود. اینها از کجا مثلا مبلغ را می توانند پیدا کنند؟
گرام گرام برای همه خیلی منطقه ها معین گردد و حکومت جمهوری برای اونها همین مبلغ ها هم جدا کند، هرچند که خصوصی هم باشد.
مصاحبه ما را با اکبر علی ستارف، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان می‌شنیدید. طرف دیگری مسئله نیز هست که چند سال پیش حکومت تاجیکستان از قبول تجهیزات پخش رادیویی که اینترنیوز برای ناحیه‌های مرزی جنوبی تاجیکستان آورده بود روی گرداند. عبدالفتاح واحدوف، رهبری خدمات مانیتورینگ ننسمیت با رادیوی آزادی، در این باره چنین گفت:
تقریبا 5 سال قبل اینترنیوز، سازمان بین‌المللی اوید و روش دیوستای اخبار در تاجیکستان، برای تاجیکستان در حجم تقریبا $1 میلیون تجهیزات رادیو آورد برای ساختن استانسی های رادیویی در نواحی جنوبی ریاست تاجیکستان. متاسفانه با سبب آنکه در تاجیکستان ما مسئله دادن اجازه‌نامه لیسنسیا مرکب است و همین تجهیزاتی که زیاده از $1 میلیون بود به قرغیزستان، به جمهوری همسایه ما قرغیزستان انتقال داده شد.
سخنان عبدالفتاح واحدوف، رهبری خدمات مانیتورینگ ننسمیت رو میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رادیوی آزادی رو میشنوید. در ایران سعید مرتضوی، یکی از متحدان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه از زندان اوین رها شد. سعید مرتضوی در گذشته دادستان کلی این کشور بود. رهایی وی در حال اتفاق افتاده است که خود محمود احمدی نژاد مشغول بازدید از قاهره پایتخت مصر است و در آنجا در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شرکت میکند. همکاری ما سید قاسم قیامپور در این باره چنین گزارش میدهد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از سوی همتای مصریش محمد مرسی خوش استقبال شد، ولی مورد سرزنش امام سنی های مصر قرار گرفت. رهبران تقریبا 50 کشور از جمله محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در افتتاح نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در شهر قاهره شرکت کردند. احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران است که طی 30 سال اخیر به مصر تشریف آورده است. 13 سال پیش بعد از امضای سازش صلح میان مصر و اسرائیل، مقامات ایران برای کندن رشته های دیپلماتی با این کشور عربی تصمیم گرفتند. در حالی که محمد مرسی، رهبر فعلی مصر، از محمود احمدی نژاد خوش استقبال کرد، در یک ملاقات با او امام احمد الطیب از دخالت ایران با امور کشورهای سنی مذهب و نقض حقوق های سنی های مقیم ایران هشدار داد. زمنان در ملاقات در کنار یک مسجد شهر قاهره یک سوریگی تلاش کرد که پایفزادش را به سر احمدی نژاد زند، اما کارمندان پلیس به این مانع شدند. سعید صادق، استاد دانشگاه امریکایی قاهره، میگوید که مقامات ایران از دیدار و گفتگوهای محمود احمدی نژاد با مقامات مصر انتظارات زیاد دارند.
What does he want from Egypt?
رهبران ایران از مصر چی میخواهند؟ از نگاه من آنها میفهمند که غرب میخواهد بهار عرب را به نبرد رژیم های سنی علیه ایران تبدیل کند. آنها میخواهند از پشتیبانی مصر یا خودداری از حمله ها به شیعه ها موفق شوند، ولی این خیلی دشوار است.
با گفته سید صادق، محمود احمدی نژاد در راه به دست آوردن دل قاهره با دیگر مشکل مواجه خواهد شد. با مشکل مقاومت از سوی سلفیه، یکی از گروه های سرنفوس سیاسی که بعد از انقلاب در مصر ظهور کرده است. او می افزاید که این حال در مصر حقوق های شیعه مذهب ها نقض می شود. آنها حق برگزار کردن عاشورا و محفل های سیاسی را ندارند. با گفته سعید صادق، رابطه های میان مصر و ایران در سالها با سرد باقی میمانند. مصر مخالف انقلاب اسلامی در ایران بود. رئیس جمهوری وقت مصر انور سادات شاه فراری ایران را در کشور پذیرفت و او در مصر مکانی آخرت پیدا کرد. بعدن قاهره در جنگ عراق و ایران از رژیم صدام حسین پشتیبانی نمود. کارشناس می‌افزاید، هرچند بهاری عرب وضعیت را در کشورهای شمالی آفریقا و خاورمیانه کمی تغییر داده است، مشکل عامل‌های زیادی در روی احیای رابطه‌های مصر با ایران مانع خواهند شد. یکی از این عامل‌ها وابستگی اقتصادی مصر از کشورهای خلیج، اتحادیه اروپا و ایالات متحده است و گمان است که آنها نزدیک شوی قاهره و تهران را تحمل کنند.
بازدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از قاهره مصر و مناسبات میان این دو کشور. بدین طریق با همین گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.